مجموعی از معماری های به جای مانده از دوره های بعدیه. مستحصر این بعد از اینکه خازه رو به دلایلی که حالا تو تاریخ آورده شده به گت رسوندن، یه حمله ای هم به خود قلعه کردن، به خود مجموعی کردن، قلعه رو هم با خاک یکسان کردن. بعد از اون، بعد گذشت سالان، دوره صفویه و قبل از اون دوره عثمانی، یه قلعه ای را بر روی آثار دوره رب رشیدیه ساختن. بله. الان برج و باروهایی که قابل رویته و ما هم اینو به عنوان اثر ملی حفظ کردیم، ثبت کردیم و دارن حفاظت میکنیم، در تلی از خاک باستانی که روی اثر رب رشیدیه واقع شده است حفاظت میکنیم.
بله.
از اون خدمتون که ما حدوداً 5 فصل کاوش مشترک با هیئت آلمانی برای نمایان نمودن آثاری از رب رشیدی حفاری کردیم. متاسفانه این 5 فصل کاوش خورد به موضوع اپیدمی کرونا. هیئت باستانشناسی اروپایی دیگه این تفاهم نامه رو به کار مشترک ادامه ندادن. علاوه این موضوع، ما امسال در سال 1403 تفاهم نامه‌ای به دانشگاه هنر اسلامی امضا کردیم که می‌خوایم اینو مجدداً احیا کنیم و کاوش‌های باستانشناسی رو در رب رشیدی انجام بدیم.
بله. آقای رحمتی فرمودید که در دوره صفویان بر روی آنچه که باقی مانده بود از رب رشیدی قلعه یا بناهای دیگر ساختن. در یه جایی من خوندم که در دوره شاه عباس این مجموعه مرمت شد یا بازسازی شد. چنین چیزی صحت داره؟ یعنی همون مجموعه رب رشیدی بازسازی شد یا همین چیزی که شما گفتید، یعنی قلعه روش بازسازی شد؟
از کن خدمت الان ما تحقیقاتی که هیئت باستانشناسی آلمانی و ایرانی مشترکن و چند تز دکترا که همکارای ما اونجا کار کردن و روش هم کار میکنن، فرموده شما این شاه عباس شبیر اومده در دوره صفویه آثاری که مربوط به معماری عثمانی بوده. میدونی که تبریز معمولا در جلوی تو زنگهای مختلف از هزاران سال قبل تا حالا معمولا چون لب مرز بوده، در هجوم دشمنان بوده، قرار داشته. به خاطر در دوره عثمانی حمله که به تبریز شده بود، عثمانیان اقدام به ساخت یه قلعه میخوان بکنن که بتونن در برابر حالا خود ایرانیان که از طرف مرکز ایران میخوان به طرف تبریز حمله کنن، استراتژی کنن.
میبینن
بهترین جا، بهترین مکانی که میتونن یه آثار بسازن، این قلعه بسازن، بتونن در مقابل ماها ایرانی ها دفاع به قول معروف استقامت کنن و دفاع کنن. خود میدونن تا تبریز عثمانی اومده بود.
بله.
خب بعد عثمانی، حالا عثمان میخواد اینجا مستقر بشه و هجوم دشمن ایرانی که طرف میخوان بیان اینجا رو بگیرن، استراتژی کنن، به قول معروف مقاومت کنن. میان تو رب رشیدیه، میدونی چون رب رشیدیه در بلندتر نقطه تبریز واقع شده است، در دامنه های کوههای عینالی واقع شده است. میان روی تل باستانی رب رشیدیه چکار میکنن؟ یه قلعه میسازن.
بله.
قلعه عثمانیه.
درست.
بعد شاه عباس میاد همین قلعه رو بعد از فتح میکنه و عثمان رو شکست میده، همون قلعه رو یه مرمت و بازسازی میکنه.
درسته.
که ما فکر میکنیم این قلعه قبلا، مثلا تا شاید پارسال ما فکر میکردیم این خود قلعه، قلعه دوره عباسیه، شاه عباسی، در حالی که این قسمت هایی از و مرمت یافته و تکمیل شده دوره عثمانیه. از خود رب رشیدیه در لایه‌های پایین دست که ما در سال 96 رو فیزیک کردیم، آثار و معماری هایی که در زیر خاش موجود است مدفونه و انشالله ما در امسال و سالهای آتی کاوش های باستانشناسی این آثار رو به ما نشون خواهد داد.
به امید خدا با این اوصاف که چندین بار روی تل اون رب رشیدی ساخته شده، الان میشه به نقشه های خود اون رب رشیدی هم دست پیدا کرد که چه معماری داشته؟
از خدمتون که متاسفانه در ساختسازهای قبل از انقلاب بدون توجه به آثار تاریخی، این ربی که ما بحث میکنیم بر اساس وقفنامه‌ای که خود خواجه گفته، خودش یه باقی داشت، باغ رشیدیه داشته و گل معروف، شهرک رشیدیه داشته، دانشگاه های رشیدیه داشته، خیلی از وسعت تبریز رو در بر می گرفت. متاسفانه سازهای قبل از انقلاب این باعث شده که تنها 13 هکتار که الان ما حساب کشیدیم به عنوان مزموعه رب رشید از حفاظت میکنه ماگیه، یعنی میشه گفت شاید 20% از اون مزموعه که مد نظر وقف نامه بوده باقی مانده.
بله.
در خود وقف نامه به باغات، به اطراف مزموعه، به مساجد، به حمام‌ها، به بناهای وابسته به دانشگاه اشاره شده در وقف نامه، الان موجود نیست.
بله.
ما در جوفگی آثاری از معماری رو میبینیم که اینو باید از درون خاش به گل باستان شده در بیاریم بیرون. عمدتاً بنا بناهای آزوری با ملات جسه، کاشکاری های آبی رنگی خیلی مهمه برای رب رشیدیه. الان ما یه تلی دارم بهش میشیم تل کاشی. وقتی هیئت باستانشناسی 3 سال قبل کرونا رو کار میکرد، کاشکاری های آبی فیروزهی، آبی لاجوردی، بله، به دست میاد، مربوط به خود رب رشیدی است، مربوط به خود دوره ایلخانیه، که از این کاشکاری ها در کل اطراف مرزهای ایران، از جمله در ترکیه کاربرد داشته، از جمله در خود مسجد کبود کار داشته، از جمله در بناهای دوره ایلخانی کاربرد داشته، میشه گفت که اینجا محل تولید کاشی آبی بوده برای اطراف آثاری که برای دوره ایلخانی ساخته شده است.
محل تولید بوده یا اینکه جزء تزیینات خود بنا هم بوده؟
محل تولید بوده، برای خود تزیینات هم کاربرد داشته و محل تولید و انتشار و به قول معروف ببرن اونجا استفاده کنن.
درسته. با توجه به ویژگی هایی که از کاشیکاری دوره سلجوقی و بعد هم ایلخانی داریم،
ایلخانی بیشتر،
همین ویژگی ها رو در این کاشی ها میشه دید، یعنی تایید کننده همینه که مربوط دوره ایلخانی
تاریخ نگاری شد، تاریخ نگاری شده و میشه دید.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای مهندس.
خواهش میکنم، در اختیار هستم من. و اینم خدمتتون عرض کنم که الان اداره کل پرونده ثبت جهانی رب رشیدی رو در دستور کار خود داره. در آخرین دستوراتی که از سوی وزارت محترم وزیر میراث فرهنگی آخرین صفحه به استان تشریف آورده بودند، مقرر شد که این پرونده ثبت جهانی آماده بشه. ما قبلا پرونده ثبت آیسیسکو فهرست میراث جهانی کشورهای جهان اسلام را فرستاده بودم، در شرف ثبت داریم، ان شاءالله که این پرونده ثبت جهانی یونسکو هم حاضر بشه و در فهرست جهانی قرار بگیره.
بله، سپاسگزارم آقای مهندس رحمتی پور.
خیلی خوشحال شدم.
سلامت باشید. متشکرم ازتون.
قربان شما، وقتتون بخیر.
خدا نگهدارتون.
خدا شما، خدا نگهدارتون.
گفتگو کردیم با جناب آقای محمد رحمت پور، مدیر پایگاه رب رشیدی. همچنان با برنامه هفت اقلیم همراه باشید. همه ایران سرای من است. درباره ربع رشیدی صحبت کردیم، یکی از بناهای تاریخی استان آذربایجان شرقی واقع در شهر تبریز که مرکز علم آموزی بود. اگر نکته دیگه مد نظرتون هست بفرمایید جناب امام.
بله، خواهش میکنم. بیاد نکته ای که نام خواجه رشیدالدین به یک اثر تاریخی دیگه هم پیوند خورده و اون قلعه علموته که همراه با پدرش در اون قلعه بود و بعد که مغول‌ها حمله میکنن و اون قلعه رو، قلعه اسماعیلیان رو تسخیر میکنن، با اونها همراه میشه و بعدا دیگه با سه سلطان ایلخانی همراه میشه. بجز این اثر طبیعیه که از جایگاهی که به عنوان در واقع یک کسی که در دربار سلطان حضور داره بهترین استفاده رو کرد، هم این مجموعه رب رشیدی و هم بسیاری از آثار دیگر رو به وجود آورد، تاریخ هم نوشت. اما چون اشاره شد به دسیسه‌ای که علیه شد و خیلی جنبه داستانی داره، خواستم به خاطر اینکه مردم ایران داستان رو دوست دارن این رو هم بگم که اون مورد دسیسه قرار گرفت و میگفتن که بهش این اتهامو زدن که سلطان محمد خدابنده الجایتو رو او مسموم کرده و به خاطر همین مثل خیلی از در واقع کسانی که در تاریخ ایران تاثیرگذار بودند و فرجامشون به قتل کشید، او هم نهایتاً به قتل رسید.
بله، خیلی متشکرم از شما. قطعا علاقه مندان میتونن داستان کامل و جامع زندگی نامه خواجه رشید الدین رو مطالعه بکنن در منابع تاریخی. همچنان با برنامه هفت اقلیم همراه باشید. تکیه معاون الملک از جمله آثاری است که از دوره قاجاری در کرمانشاه به یادگار مانده است. این بنای تاریخی در بافت قدیم شهر کرمانشاه در محله آبشوران قدیم و در خیابان حداد عادل واقع شده است. این اثر در تاریخ دهم آذر 1354 با شماره ثبت 945 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در دوران قاجار تکیه‌های متعددی در کرمانشاه ساخته شد. از تکیه حاج سید در کوچه حاج سید به عنوان یکی از اولین تکیه‌های کرمانشاه در دوران قاجار یاد می‌شود. معین‌الرعایا اقدام به ساخت تکیه‌ای در محله آبشوران کرمانشاه کرد. تکیه در سال 1282 خورشیدی به بهر برداری رسید و در آن زمان به منظور برگزاری آیین‌ها و مراسم مذهبی به کار می رفت. سازنده بنا معمار اصغر معمارباشی بود که در سردر بنا نیز این مسئله ذکر شده است. این تکیه پس از تخریب در جریان مشروطه و بازسازی مجدد به تکیه معاون الملک مشهور گردید. در سال 1287 خورشیدی به دنبال صدور فرمان مشروطیت، مشروطه خواهان به سرکردگی ظهیرالملک اقدام به تخریب و به توپ بستن تکیه که محل تجمع مستبدان و مخالفان مشروطه بود نمودند. بر اثر به آتش کشیده شدن تکیه، تمامی آیین‌کاری‌ها از بین رفت و قسمتی از خود بنا تخریب شد. در ادامه این جریانات، خانواده معاون‌الملک در صدد مبارزه و انتقام برآمدند و با کمک گرفتن از مردم سنقر و اطراف آن در تاقستان تجمع کردند و برای مبارزه آماده شدند که پس از مدتی با وساطت جمعی از سادات و کارگزاران و رجال شهر کرمانشاه بین خانواده معاون الملک و ظهیر الملک صلح برقرار شد. درباره تکیه معاون الملک گفتگو کردیم جناب آقای مومنی. از آثار تاریخی ارزشمند در دوره قاجاری، هر بنای تاریخی داستان خودش رو داره و در دل خودش وقایعی رو داره که اگر راجع به اونها مطالعه بکنیم قطعاً بسیار بسیار تأثیر برانگیز و تأثیر گذار خواهد شد. بله. اگر شما هم نکته‌ای درباره این تکیه دارید بفرمایید تا با کارشناس مربوطه هم گفتگو
کنیم. بله حتما. این نکته میخوام بگم قبل از اون اینو بگم که دقیقاً نکته که شما میگین، داستان‌ها بخشی از حافظه تاریخی ما هستن. وقت داستان‌ها رو مرور می‌کنیم صرفاً یک مثلا ماجراجویی یا خیال پردازی نیست. به خاطر همین خوبه که اگر که خیلی هم به تاریخ علاقه من نیستیم یا مثلا به بناهای تاریخی، میتونیم اونها رو با داستانهای تاریخ به یاد بیاریم، از جمله همین داستانی که شما درباره دوره مشروطه گفتید. یه نکته‌ای که چون شما اسم از معین‌الرعایا آوردید می‌خواستم بگم اینه که این معین‌الرعایا جالبه، پدر بزرگ معینی کرمانشاهی، شاعر شناخته شده زمانه ماست که اقدام کرد به ساختن حسینیه و البته بعداً بخش‌های دیگری بهش اضافه شد در زمانی که حسن خان معاون‌الملک این بنا رو خرید و بهش زینبیه و همطور عباسیه اضافه کرد.
بله، بسیار عالی، متشکرم. در این لحظه جناب آقای مهندس رشیدی، پژوهشگر و مهندس مرمت و ابنیه تاریخی، در برنامه هفت اقلیم حضور پیدا کردن و قرار هست که درباره مجموعه معاون الملک کرمانشاه با ایشون گفتگو کنیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خوش آمدید.
سلام به شما جناب آقای رشیدی.
درود به شما و درود به شنوندگان محترم برنامه شما.
خیلی متشکرم. امروز می‌خواهیم با شما درباره مجموعه معاون الملک کرمانشاه صحبت بکنیم، مجموعه‌ای که به خصوص اهمیتش به کاشیکاری‌های بسیار زیباشه. این کاشیکاری‌ها بعد از اون ماجرای آتش‌سوزی یا به توپ بستن یا برای چه دو، یا از آغاز بوده و بعدها مثلا چون آتش‌سوزی به هر حال کاشی‌ها رو از بین می‌برده. لطفاً کمی درباره خود کاشی‌ها توضیح بدین.
سپاسگزارم. من اولا تشکر میکنم که شما تاکید میکنید روی واژه مجموعه، چون واقعا به باور من و به باور برخی دوستان دیگه اینجا واقعا مجموعه هست و گفتن فقط صرفا نام تکیه به نظر من مقداری از اون توجهی که این کسایی که مجموعه رو ساختن یه مقداری کاهش میده. این
بله،
به همین خاطره که سعی بکنیم این رو تصریح بدیم که واقعا واژه مجموعه رو به کار ببریم.
به مجموعه
در واقع ساختاری که داره برگرفته از همون ساختار معماری سنتی به نوعی کلاسیک خود ایرانی هست، ولی خب با توجه به اینه که ما در اواخر قادوری قاجار حوادثی اتفاق میفته و معماری برونگرا یا معماری تلفیقی در واقع شکل میگیره، ما رو به سمت سوی میبره که اون چوری که در معماری گذشته داشتیم و هر اون چی که در ساختار معماری بوده در فضای داخلی بایستی که ما وارد میشیدیم، ورود میکردیم و باش برخورد میکردیم، در اینجا ما با یک نوع معماری دیگری، یعنی در واقع بخشی از اون ساختار به باور من شیشگانه این مجموعه که میشه اون صحنه ورودی یا همون گشایش فضایی که پیش از ورود به بخشای مختلفش باش برخورد کنیم، یکی از اون مکانیزم‌های این مجموعه هست. بنابراین یک فضایی داره به نام سابات که سابات وقتی تو معماری میگیم که یک معبر سرپوشی داره بهش میگیم دالان، و وقتی که معبر سرپوشی بخش از تأسیسات اون مجموعه رو با خودش داشته باشه و روی سقف اون معبر قرار بگیره، اصطلاحاً واژه سابات رو به کار میبرن و یک عمدی هم به کار عمدی هم در این مسئله داشتن، به واسطه اینکه از یک کوچه دیگری که به نام کوچه ایلخانی پور هست ما وارد این مجموعه بشویم، به یک بار وارد این مجموعه وارد این ساحت نشویم که فرد رو داره آماده میکنه به لحاظی که اندامهای حسی که پس از دیگری تحریک بشه و آماده بشه وارد ساحت جدید میشود، بنابراین نیاز داره که حتما آداب جدیدی رو داشته باشه یا فرا گرفته باشه و بدانه که کجا قرار است بیاد. این مجموعه وقتی که استاد همین ما به باور من دکتر جابر عناصری میگوید اینجا موزه کاشی ایران هست، این وقتی که با دقت بهش هجا بخوایم بکنیم به باور من بسیار مفهوم عمیقی است و کلید واژه هایی رو به کار برده که ما رو به این سمت سو میبره که بیشتر بیاندیشیم که موزه کاشی ایران، یعنی اون چه که ما در ساختار کاشی در واقع دسته‌بندی میکنیم بسیاریش در اینجا موجوده. اون چه که ما در زی مجموعه وقتی که میگوییم که در شاهنامه ما 3 جزء اسطوره داریم، 10 جزء حماسه داریم، 10 جزء تاریخی داریم، میبینیم عناصری که در اون ساختار اسطوره و حماسه و تاریخ بیان شده در اینجا ما میبینیم، از مشی و مشیانه تا بعد کیومرثه و همون کیومرث و بعد برسی تا ادوار مختلف تاریخی تا برسی به آخرین پادشاه قاجار که واقع در اتمام این کار در پایان دوره قاجار که اتفاق افتاده، همه رو ما به تصویر اینا رو ما میبینیم. یک پدیده ایست که ما مجاب میکنه که پژوهش عمیق‌تری راجع به این مسئله داشته باشیم. وقتی که راجع به قصص قرآنی یا قصص مبانی که در ساختار مذهبشی بسیار اهمیت داره، در اینجا ما تصاویر فوق‌العاده‌ای می‌بینیم. وقتی که راجع به شخصیت‌هایی که مشروطه‌خواه بودن و مخالفین حضرت چهره‌های مشروطه در اینجا تصاویری می‌بینیم. وقتی که راجع به سلسله مراتب دسترسی به این فضا می‌بینیم که چقدر با دقت و با توجه همچون یک ارکستراسیونی است که به شکل سلول‌نوازی و تک‌نوازی وقتی که می‌نوازیم هر قابری که نگاه می‌کنیم بسیار زیباست و در خور توجه وقتی اینا رو در کنار هم قرار میدیم و یک هم نوازی با هم دیگه میکنن، باز هم بسیار فاخره و بسیار.
آقای مهندس، این کاشیکاری ها از بدو تاسیس این بنا وجود داشته یا بعدها الحاق شده به بنا؟
راستش این کاشی ها ظاهرن که همونطور که در اون بخش اولی که خانم فرمایش کردن که بخش حسینی ظاهرن فقط مسقف بوده و کاشی کاری داشته و بعد از اون حادثه که پیش میاد و سقف حسینی میریزه و بخش های دیگری به بنا اضافه میشه در فواصل 20 سال 25 سال پس از ساخت حسینی و بخش زینبی اضافه میشه و بخش عباسی اضافه میشه. اون چی که مشخصش این هست که اینها لایه لایه اضافه شده و در زمانی که خود مرحوم بودن ظاهرا مشخصه، چون مثلا شمس الفائزین که در اونجا یکی از تابلوهای ریوز ایشان هست در فضای صحنه حسینیه و از دوستان مرحوم معاون هست، اونجا مشخصش این هست که در همون مقطع به شکل موازی اتفاق افتاد، یعنی مرحوم حسن خان دوستشان بوده آمدن دارن وضع میکنن و این تابلو نصب شده. در مورد بقیه هم ظاهرا یا به همون سالها برمیگرد یا نزدیک همون سالها، ولی خب حوادث دیگری اتفاق میفته. حالا در گذر زمان یه مدتی که اینجا مدرسه علوم دینی بوده ازش استفاده میشده و بعدها یه مدتی متروکه میمانه و متروکه بودنش کنسیدیه که متاسفانه بخشش تخریب میشه تا سالهای اوایل دهه 50 که در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار میگیره و وزارت فرهنگ و هنر تصمیم میگیره که این بنا رو در فهرست آثار ملی به ثبت برسونه. به سال عظمای سال 1954 این در فهرست آثار ملی دیگه ثبت میشه و بعد از اون که دیگه میراث فرهنگی شروع میکنه به بخشای تخریب شده رو بازسازی بکنه، کاشی های از دست رفته رو سعی کردن دوباره بازسازی بکنن، ارسی های تخریب شده رو سازی شده، در و پنجره ها، در مورد کف سازی ها، بام سازی ها، به یک سری فعالیت های جدید بهش دادن که توانسته جان تازه بگیره و نفسی بکشه و تا امروز امتداد داشته باشه.
خدا رو شکر. آقای مهندس، درسته که در آثار قاجاری ما تزیینات کاشکاری بسیار برجسته ای در آثاری که در هر کجای ایران هست ما میبینیم یا حتی بیرون از مرزهای ایران، اما این تعبیری که شما به کار بردید به عنوان موزه کاشی در ایران و در واقع تعبیری که از استاد جابر عناصری نقل کردید، این حجم استفاده از کاشی آیا آمدانه بوده؟ یعنی با یک دیدگاه مشخص معمارانه بوده این بدوش و اصلا اقدام به چنین کاری کردن؟ عرض کردم درسته که در بناهای دیگه هم هست، اما این حجم چگونه به وجود اومده؟
راستش یک مقداری سخت پاسخ دادن به این مطلب، ولی اون چه که عرض میکنم نقطه نظر خودمه. به نظر من بعضی از مواقع هست حوادثی که اتفاق میفته توسط هنرمندان رقم میخوره، یعنی هنرمندانی که میان در اونجا و به این درجه از فهم رسیدن که آقا این اتفاق مثلا باید بیفته. مثلا اینجا مرحوم کسی که کاشی کار بوده، مرحوم عباسی، اگه اشتباه نکنم، زمانی که میاد میگه که در جریان اتفاقی که افتاده نقل میکنه، میگه اینجا آمدم برم به سفر به سمت کربلا برم و در جریان سفرم اینجا نقطه ایستگاهی بوده، چون که مشهد در آقا بنان یک از نقاط ایستگاهی بوده و مثلا خود این نقطه خود مجموعه مورد به واسطه اینکه در مرکز خود بافت تاریخی قرار داشته کمک به این داده که یه سری از زواری که میان در اینجا اتراق بکنن، میگه که من هدفم بود که چند ماهه برم و برگردم ولی دیدم که همچه اتفاقی داره میفته و من ماندگار شدم. ظاهرا پیش از دو سالشان میمانه و خیلی از کاشی ها رو ظاهرا ایشان انجام میده. بنابراین به باور من خیلی از این اتفاقی که اونجا افتاده، حالا ممکنه با مشاورت بانیانی اتفاق افتاده شد، به باور من خیلی از اینها توسط هنرمندان خلاقی که آشنا بودن با هنر دوری مثلا تیموری، آشنا بودن با معماری تلفیقی، آشنا بودن با معماری سنتی به شکل کلاسیک، آشنا بودن و این از کلم خمش ها و چمش هایی که وجود داره همه اینا دخیل بوده. به نظر من بایسته که پژوهش بسیار دقیق تری، نه بر اساس فرضیه های فردی مثل من یا کسی دیگری، ولی احساسم این هست که یک نگاه دموکراتی وجود داشته که توانسته تقریبا میشه گفت جمع اجداد رو کنار هم قرار بده. یعنی ما مثلا وقتی که میشنویم به فضای مذهبی مثلا به نام تکایا، معمولا اون چیزی که وجود داره یک سری رفتارها و اعمال مذهبی هست، ولی در اینجا شما میبینید که شاهنامه رو در واقع آورده.
بله.
شما معمولا وقتی که مثلا میشنوید در فضای تکایا یک سری مثلا تابلوها باشه، قابندی‌های خاصی باشه.
بله، واقعا تنوع تصاویر به قول شما از گوشه گوشه فرهنگ ایران، چه فرهنگ ملی چه فرهنگ مذهبی، قابل توجهه. آقای مهندس خیلی متشکرم از حضورتون.
ممنون از شما، امیدوارم که تندرست باشید و سر بلند
باشید. سلامت باشید، متشکرم ازتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو کردیم با جناب آقای مهندس رشیدی، پژوهشگر و مهندس مرمت و ابنیه تاریخی، در خصوص مجموعه معاون الملک کرمانشاه. همچنان با برنامه هفته اقلیم همراه باشید.
در پیام رسانهای بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
آقای مومنی، خیلی متشکرم از حضور و همراهی شما در برنامه هفت اقلیم.
خواهش میکنم، سلامت باشید. خیلی متشکرم از توجهتون. خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا نگهدار. سپاس فراوان از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه هفت اقلیم شنبه ها در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. بهترین ها سهم لحظه های شما. عصر بخیر. خداحافظ.
فارسی بگوییم.
سلام، دلم می‌خواهد اندکی درباره فلسفه وجودی همین برنامه فارسی بگوییم با شما سخن بگویم. فارسی بگوییم تلنگری است برای یک لحظه صبر کنید. مثلا همین تلنگر را در نظر بگیرید. اصل این واژه تلنگل است که ترکیبی است در هم تنیده از تلنگ به معنای ضربه یا صدا و انگل به معنای انگشت. تلنگل به معنای ضربه زدن با انگشت است. برخی ادیبان کاربرد واژه تلنگل را درست‌تر از تلنگر می‌دانند. بازگردیم به نکته آغاز برنامه. فارسی بگوییم تلنگر یا تلنگلی است به ما تا در کاربرد واژگان و ترکیب‌های موجود در زبان فارسی بیشتر دقت کنیم. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حرفی میتونه باید به مقاومت کنه. کمک به مقاومت وظیفه است. کمک به رژیم صهیونیستی جنایت است. خیانت است.
گویش ایران همدل. شیوه های کمک نقدی در ایران همدل. شماره گیری شناسه دستوری 3414 مربع. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 82 7 0 7. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های
رادیوی منتخبتون رادیو فرهنگ هستید. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده ایستگاه 106 باشید.
سلام، من فاطمه اسحاق سبار
و من دانیال من